ساعت 20 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. سیزدهمین روز تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، از سفرهای استانی تا حضور در گرد همایی ها و تصویب طرح تفصیلی محله فرسا در شورای عالی معماری و شهرسازی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان عزیز ارجمند سلام، من آرزو ماهوتیان با بخش خبرهای شهر تهران با شما هستم. سومین مناظره زنده تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با موضوع فرهنگی اجتماعی دیشب به مدت 4 ساعت پخش شد. چهارمین مناظره نامزدها هم دوشنبه 4 تیر با موضوع برنامه‌های نامزدها در عرصه سیاست خارجی برگزار می‌شود.
خوش آمدید به سومین برنامه مناظره نامزدهای 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری.
سومین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری جمعه شب در 3 بخش با محورهای فرهنگی اجتماعی برگزار شد. آقای پور محمدی با اشاره به پس گرفتن لایحه عفاف و حجاب در مجلس گفت برخی در مسئله حجاب زبان اعتماد و رضایت را با زبان قهر و اجبار اشتباه گرفتند.
بخش بزرگی از این سبک‌های متفاوتی که ما نمی‌پسندیم متأسفانه در جامعه وجود داره، نه بر اساس اعتقاداته، بلکه بیشتر به خاطر لجبازی و اعتراضه. نمیشه همینجور بی برنامه بدون حساب و کتاب فقط با روش‌های تند باش برخورد کرد، جواب نمیده. این درست نیست. چرا اینقدر کشیدیم و کشیدن که پاره شد؟ ادامه بدیم؟ قرار من با شما بانوان و دختران و جوانان عزیزمون اینه که اگر موفق به اخذ رأی شما شدم و اعتماد شما شدم، حتما این لایحه‌ای که حالا مطرحه، عفاف و حجاب، مورد بحث دغدغه‌ها، نگرانی‌ها و اصلا نحوه اجراش مسئله داره، حتما پس میگیرم.
دیگر نامزد انتخابات آقای قالیباف با تاکید بر تاثیر جایگاه زنان در خانواده برای ساختن ایران قوی با اشاره به اندیشه رهبر کبیر انقلاب گفت امام این فرصت را به زنان ایرانی داد تا در عرصه‌های مختلف اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.
اگر می‌خوایم اهمیت زن رو بدونیم، بگم در دوران کرونا نگاه کنید، زنان ما در خانواده پرستار بودند، مسئول اقتصاد بودند، معلم بچه‌ها بودن. زن هست که در خانواده جبران همه کاستی‌ها رو از سطح ملی تا سطح خانواده رو انجام میده. تنها کسی که غمخوار و غمگسار خانواده هست مادر هست، حتی بعد از اینکه فرزندانشو بزرگ میکنه. این قول رو میدم که به گونه عمل کنیم که زنانمون رو در یک دوراهی قرار ندیم، که بهشون بگیم یا زن خانه‌دار باش یا بیاد رشد علمی و اجتماعی و مدیریتی و تأثیر در جامعه.
آقای پزشکیان با انتقاد از فیلترینگ فضای مجازی که کسب و کارهای برخی از مردم رو دچار مشکل کرده تاکید کرد دولت باید سیاست گذار باشد، نه مداخله گر.
به هر حال کسب و کار یه دیر رو با مشکل مواجه. این که ما باید زیرساختو بسازیم، با اینترنت داخلی داشته باشیم، ولی تا اون زمانی که به اونجا رسیدیم از زندگی نانشون رو بریدیم، از زندگی ساقط کردیم، برای اینا چه کردیم؟ این چیزیه که باید بهش فکر می‌کردیم و اگر داریم طرف رو می‌ریم، این طرف رو میدیدیم و این گونه زندگی دیر نونشون رو نمیبریدیم. میگه تیغ برانگر به دستت داد روزگار، هر چه میخواهی ببر، اما نبر نان کسی. در رابطه با هنر و فیلم و سینما، واقعیت اینه باید کار به اون کاردانها، دولت باید سیاست گذاری کنه، دولت باید نظارت کنه، اختیار بده به خانه سینما، خانه تئاتر.
آقای جلیلی دیگر نامزد انتخابات با اشاره به اینکه کار فرهنگی از خود دولت و اصلاح فرهنگ سیاسی کشور شروع میشود گفت زمینه‌های بیشماری برای تبادلات فرهنگی هنری با سایر کشورهای جهان وجود دارد،
که اگر رئیس جمهور یا مدیران فرهنگی ما در مراودات خارجی خودشون در کنار اون بازاریابی برای فناوری‌های سطح بالا مثلا مسائل صنعتی فرهنگی، یک محصول فرهنگی رو هم ارائه کنن، همین آتش و باد رو، همین خمره رو، همین آلبوم موسیقی نینوا رو، این اون موقع تولید فرهنگی یعنی جهان رو میتونه فتح کنه، میتونه یک جهان فرصت ایجاد کنه. شما دیدید یه سریال مختار که ساخته شد زمینه‌های وحدت فرهنگی ایران و عراق رو فراهم کرد. من بحثم اینه که فرهنگ سیاسی مسئولین رو باید بهش توجه کرد. بعضی وقتا خود دروغ، یه خلاف واقع‌گویی مسئولان ممکنه میلیاردها تومان هزینه‌های فرهنگی رو از بین ببره.
آقای قاضی‌زاده هاشمی با تاکید بر اینکه از منتقدانم شکایتی ندارم تاکید کرد هیچ جریانی نباید وحدت و یکپارچگی اقوام ایرانی را خدشه‌دار کند.
خانواده بزرگ ایران تاریخ هزار ساله و فرهنگی غنی و شگفت داره. ما مردمی هستیم که توی سختی‌ها در کنار هم بودیم، با یاری هم این دوران رو گذروندیم. ما یک خانواده پارس و ترک و لور و کرد و بلوچ و گیلکی و ترکمن و لک و تالشی و تات و شیعه و سنی و زرتشتی و آشوری و کلیمی و ارمنی، همه با هم ایران رو ساختیم. هر جریانی هم که بخواد بین ما جدایی بندازه قطعاً خیرخواه ملت نیست. هر جریانی بخواد به فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی هم خدشه وارد کنه از ما نیست. این رو برای این گفتم که این هیاهوهای کاذب هرچند پر سر و صدا مشکلی رو حل نمی‌کنن.
در نامزد انتخابات آقای زاکانی نقش زنان در حل بخشی از معضلات کشور را مهم خواند و گفت نه محبوس بودن را برای زنان میپذیریم و نه ابزار بودن آنها را.
ناظر به حجاب هم شرعی است هم قانونی است، اما نوع مواجهه با بی‌حجابان جز از طریق احترام و مواجهه درست قانونی میسر نیست. احترام. من همینجا دو تا کتاب معرفی میکنم خدمت سرورانم. یک کتاب راجع به دغدغه‌های فرهنگی است، فرمایشات مقام معظم رهبری است. علاقه دارم امشب اینو تقدیم آقای پزشکیان کنم که این رو آقای پزشکیان بخونن و ببینن که چه نکاتی اینجا بیان شده. این کتاب سالهای بنفش 2920 روز عملکرد دولت 11 و 12 همه. این رو اگر دوستان برن مراجعه کنن فاجعه اتفاق افتاده رو میفهمن.
در ترتیب دو مناظره باقی مانده در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه یعنی 4 و 5 تیر ماه ساعت 8 شب از شبکه‌های رادیو تلویزیونی پخش خواهد شد. فاطمه هنر و خبرگزاری صدا و سیما.
نامزدهای انتخابات امروز برای ارائه برنامه خود در جمع دانشگاهیان، اصناف و اهالی فرهنگ و هنر حاضر شدند. البته سفرهای استانی هم جزء برنامه‌های برخی نامزدها بود.
روز 13 تبلیغات نامزدهای 14 دوره ریاست جمهوری. اوایل صبح آقای پزشکیان راهی سنندج شد. آقای پزشکیان در بعد و ورود به گلزار شهدا رفت. بعد هم در جمع حامیانش حاضر شد. در اینجا هم آقای پزشکیان از مقابله با فساد.
ما با قدرت جلوی فساد و تبعیض خواهیم ایستاد. با قدرت جلوی این نامردی ها خواهیم ایستاد. به اجازه نخواهیم داد که یک عده که کاسبان تحریم هست، یک عده که از شفافیت فرار میکنند، بتوانند به همین شکل و به همین راحتی ادامه بدن. تو این تحریم ها نفت و معلوم نیست چجوری میفروشن، معلوم نیست پول چجوری برمیگردونن، معلوم نیست کجاها خرج میکنن.
مناسبت روز ملی اصناف امروز آقای قالیباف با اعضای اتاق اصناف ایران دیدار کرد. آقای قالیباف در ادامه پای صحبت‌های اهالی فرهنگ و هنر نشست. همچنین آقای قالیباف با اعلام وبگاهی از مردم خواست نظراتشون رو در حوزه اقتصادی با او به اشتراک بگذارن.
فارغ از اینکه در شهر هستن، روستا هستن، در چه سنی هستن، در چه تخصصی، در این پیشنهادایی که برای تحول در حوزه اقتصادی 5 اولویتی که دادم، پیشنهاد اونها رو و نگاه اونها رو در خدمتشون هستم که در سایت qalibaf.ir بتونن از همین لحظه که من گفتم در خدمتشون باشیم.
آقای جلیلی هم در جمع جوانان حاضر شد و با آنها صریح گفتگو کرد.
کشور ما یک ظرفیت ها و یک توانمندی هایی رو خداوند بهش داده که برخی از اونها رو شاید به برخی از کشورها داده، ولی شما همه شو دارید. از همه مهمتر چی؟ ما امروز یک ظرفیت بالای نیروی انسانی بسیار ارزشمند جوانی داریم که در زمینه های مختلف تخصص داره. دانشگاه شما یکی از مأموریت هاش اینه که حداقل برای دانشجو و دانش آموخته خودش باید بتواند زمینه های اشتغال رو فراهم کنه.
همچنین آقای جلیلی امروز میهمان دانشجویان دانشگاه شریف. در فضای مجازی آقای پور محمدی با دختران و جوانان ایرانی قرار گذاشت در دولت قرار لایحه عفاف و حجاب رو از مجلس پس بگیر و با مشورت کارشناسان به راهکار مناسب برسه. آقای قاضی‌زاده هاشمی هم در فضای مجازی نظرش رو درباره کارت هوشمند خانواده ایرانی منتشر کرد. همچنین آقای قاضی‌زاده هاشمی از ارائه کارت اعتباری انرژی به خانوارهای ایرانی خبر داد.
این کارت اعتبار انرژی در سال اول 40 میلیون تومان اعتبارش خواهد بود، در سال دوم 60 میلیون تومان و در سال سوم 90 میلیون تومان. موضوع این کارت اعتبار انرژی هم اینه که ما با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از بسته هزینه انرژی خانوار حمایت میکنیم در سه مقوله بنزین، برق و گاز.
آقای زاکانی هم با نوشته ای از شاخصهای دولت خدمت در فضای مجازی فعال شد.
هشدار مدیریت بحران استان درباره وزش باد و رگبار باران در تهران. به گفته مدیر کل مدیریت بحران استان، در 5 روز آینده در ساعت‌های بعد از ظهر و شب برای نیمه شمالی و ارتفاعات استان رگبار شدید باران، رعد و برق و بارش تگرگ و برای نیمه غربی و جنوبی وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک پیش بینی شده. آقای یزدی مهر به شهروندان توصیه کرد در این مدت از اتراق در حاشیه و بستر رودخانه و مسیرها طبیعت گردی در ساعت‌های بعد از ظهر و شب، صعود به ارتفاعات، چرای دام و تردد عشایر در حاشیه رودخانه ها و نواحی مرتفع و تردد در محورهای کوهستانی خودداری و از استحکام سازه‌های موقت، لایروبی دهانه پل‌ها، کانال‌ها و اطمینان حاصل کنید. موکب روزه زینب در تدارک جشن عید قدیر. مراسم جشن عید قدیر خم از امروز دوم تا ششم تیر از ساعت 18 تا 23 در میدان شهدای تهران برگزار می شود. در این مراسم که مردم برگزار کننده آن هستند، گروه های سرود، تواشی و مداحی برنامه اجرا می کنند. برای کودکان هم غرفه های بازی و نمایش عروسکی و گریم در نظر گرفته شده. در این مراسم با شربت و شیرینی از مردم پذیرایی می شود. جشن همدلی قدیر به همت 110 خانواده غرب تهران در بوستان انارستان برگزار شد. برپای کافه همدلی ایده معلم تعدادی از دانش آموزان بود که والدین و فرزندانشان را برای برپای این جشن مردمی و تبیین رویداد قدیر دور هم جمع کرد.
هر کس من مولا و سرور او هستم از الان به بعد علی مولا و سرور او.
آقای قدردان مسئول اجرایی کافه قدیر،
این بچه‌ها به جای اینکه ما بشینیم روبرشون حرف بزنیم بگیم قدیر چیه، میایم براشون یه محیط و یه بستر ایجاد میکنیم که ضمن اون کار با این معارف آشنا بشن.
از جمله اون کارها اجرای نمایش درباره واقعی قدیر خمه.
هر کس با علی دشمن باشد با من دشمن است.
و یادآوری دلاوری های حضرت علی علیه السلام در جنگ ها.
لا سیف الا ذوالفقار.
این اجتماع خانوادگی به همت 200 دانش آموز دختر و پسر برگزار شده که شامل یک بخش به عنوان جشن خانگی،
110 تا بسته صورتی رنگ درست کردیم که شامل شیرینی و شربت و کیسه هست، پرچم هست، شکلات هست و به مردم میدیم. مردم میرن توی خونه هاشون جشن برگزار میکنن
و یک بخش به عنوان جشن محلیه.
یه پرچم خیلی بزرگ داریم، 50 تا لیوان آت کنن و شکلات دارو بعدم که مر خودشون جشن بگیرن.
رادیو همدلی که گوشه دیگه از این اجتماع خانوادگی دانش آموزی است،
اسمش بلند شده رادیو که ممکن مردم تو ما رو نبینن، فقط صداشو بشنون. بر همین یه برنامه انتخاب کردم که با صدا هم بشه فهمید، مثل منان شیرخانی، همین پرده خانی
و پویشی به نام قضا حضرتی که برای احیای سنت اطعام فقرا در روز قدیر انجام میشه.
ما رفتیم گشتیم و کلی افراد نیازمند پیدا کردیم و اسمشون رو اینجا نوشتیم. ما اول پول جمع کردیم، از طریق اون پولایی که جمع کردیم غذاها رو خریدیم.
در این بخش دانش آموزان قرآنی بسته های پذیرایی رو آماده میکنند و برای مهمانان حاضر در جشن قدیر میبرند.
هر کدوم یه سری منو دارن که یه سری شماره پشه. چند نفر میرن سفارش ها رو میگیرن، میان از اینجا برمیدارن.
شربت بخش کردن هستیم.
مسئولیت بنده درست کردن فلافل.
محیط رو بخش میکنیم، شربت بخش میکنیم،
غذا بخش میکنیم.
برای بازی و سرگرمی کودکان نیازمند هم فکری شده بود.
مردم از با بازیشون رو میدن به ما و ما پخش میکنیم، میدیم به نیازمندا.
بخش های مختلف این پویش اهم از تولید محتوای برنامه ها و اجرای اونها توسط خود کودکان و نوجوانان حاضر در این محل انجام میشه. علی کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
230,000 کارت ملی هوشمند صادر شده آماده تحویل به شهروندان تهران است. آقای محمدی مدیر کل ثبت احوال استان از مردم خواست برای تحویل کارت ملی به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند.
230,000 کارت
درخواست کارت هوشمند صادر شده اعلام حضور شده داریم که پیامکش برای توازی ها رفته و این عدد مربوط به یکی دو سال هستش که پیش ما مونده و متاسفانه تا کنون متقاضی ها اقدام تحویلش نکردن و میتونه دلایلش این باشه که تغییر محل زندگی داده باشه و از تهران مهاجرت کرده باشن. در این صورت میتونن به اداره ثبت احوال محل زندگی خوش مراجعه کنن و درخواست کنن که ما کارت رو برای اون دوستان ارسال کنیم و یا اینکه شماره تلفنی که روز ثبت نام مرتا و عقد درخواست به ما دادن تغییر کرد و پیامکی که ما در حال حاضر میفرستیم برای شما تحویل کارت متاسفانه دستشون نمیرسه که اینا میتونن بازم مراجعه داشته باشن به دفاتر پیشخانی که کارت هوشمندشون اقدام کردن و تحویل کارت داشته باشن.
با تصویب طرح تفصیلی محله فرحزاد در شورای عالی معماری و شهرسازی پس از سالها ضوابط ساخت و ساز در این محله تعیین تکلیف شد. شهردار منطقه دو گفت کارگروه تخصصی صدور پروانه و تخریب و نوسازی محله فرحزاد تشکیل شده و پرونده های متقاضی بررسی و تعیین تکلیف می شود. آقای صالحی گفته بر اساس این مصوبه املاک بدون سندی که احراز سکونت قبل از سال 70 داشته باشند می توانند برای دریافت پروانه تخریب و نوسازی اقدام کنند. برای املاک دارای سند هم مطابق ضوابط شهرسازی مجوز ساختمانی صادر می شود. سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از ثبت نام دبیرستانی های دوره اول تا 31 مرداد خبر داد. آقای فرهادی گفته محدود جغرافیایی مدارس امسال برای ثبت نام تغییر کرده و آقای فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت
قبلا میگفتن باید در اون محدوده تعیین شده از جنس منطقه آموزش پرورش و منطقه شهرداری باشه. امسال گفتیم از مرکز پرگاری که مدرسه وجود داره به یه شعاعی تا مدرسه بعد محدوده رو تعیین کردیم که نزدیکی به مدرسه و فاصله نزدیک به مدرسه مبنای عمل باشه. خب این در شهر تا شهر فرق میکنه و اینکه مدرسه بعد تا کجا هست فرق میکنه.
برخی از خانواده میگن ما یک کوچه بالاتریم یک کوچه پایینتریم ولی ثبت نام نمیکنه مدرسه.
امسال مشکل حل شده.
برای اینکه احراز هویت محل سکونت میشه حتما بعد سند و یا مثلا اجاره نامه ببرن یا اینکه نه از طریق هم سامانه املاک و اسکان انجام میشه.
از سامانه املاک و اسکان انجام میشه ولی اگه کسی اجاره نامه جدید نوشته باشه و نتونسته باشه این رو انجام بده اینو میتونن بیان و از طریق ارائه سند هم ما ازشون خواهیم پذیرفت.
مصوبه الزام سازنده به تعمیر توقفگاه در محل دیگر ابطال شد. آقای محمدیان معاون قضایی دیوان عدالت اداری گفت بر اساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اگر مالک ساختمان بر اساس قانون از ساخت توقفگاه در ساختمان منع شده باشد موظف نیست برای گرفتن پروانه ساختمانی در محل دیگری برای ساخت توقفگاه اقدام کند.
علارغم اینکه مالکین در احداث بنا و عقد پروانه ساختمانی مکلف به تامین پارکینگ به میزانی هستند که طرح مصوبه شهری یا ضوابط شهرسازی معین کرده، اونجایی که خارج از ارادهشون یعنی برخلاف میل مالکین و سازنده مصوبه‌ای هست که امکان احداث پارکینگ وجود نداره، تحمیل مالکین یا سازنده به تامین پارکینگ در محل دیگر مغایر با حقوق مالکان است. به همین جهت موضوع در جلسه هیئت عمومی مطرح شد، با حضور نماینده استماع اظهارات شد، مغایر با قانون اساسی تشخیص شد و ابطال گردید.
صدور 1300 مجوز ساخت و ساز برای تجمیع پلاک‌های ریسانه در شهر صالحیه بهارستان برای بازآفرینی شهری و برگزاری همایش مشترک بازرسان فرمانداری و شهرداری‌های استان در اسلامشهر. سلام بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. شهردار صالحیه میگوید پس از بومیسازی بسته ابلاغی دولت در زمینه بازآفرینی شهری و نوسازی بافت فرسوده تا کنون 1300 مجوز ساخت برای تجمیع پلاک‌های ریسانه در این شهر صادر شده.
آمد.
اواخر اسفند 1402 بود که با حضور مسئولان کشوری و استانی کلنگ ساخت مسکن با هدف بازآفرینی شهری در بافت فرسوده صالحیه به زمین زده شد. پس از گذشت 3 ماه برای پی بردن به چند و چون اجرای طرح به سراغ مسئولان شهری رفتند.
با توجه به اینکه شرایط ما به شرایط شهر صالحیه به اون بسه پیشنهادی دولت نمیخورد، تو ستاد بازآفرینی استان تاکید بر این شد که خود شهرداری‌ها بسه بومی تهیه کنند. ما با دوستانمون در شورای اسلامی شهر صالحیه طرح بومی رو آماده کردیم و مردم رو تشویق کردیم اینکه بیان ریزانه ها رو تبدیل کنن به ساختمان‌های نوساز و این اتفاق در صالحیه افتاده و شهر صالحیه در استان تهران بعد از شهر تهران در این زمینه پیشتازه. یعنی ما تا الان نزدیک 1300 تا ریزانه رو تبدیل به ساختمان‌های نوساز کردیم، این اتفاق افتاده و الان مردم هم در صالحیه این رغبت رو دارن. با مساعدت شورای اسلامی شهر صالحیه تا 70% عوارضشون رایگان تشویقیه و با توجه به اینکه تجمیع میکنن این ریزانه‌ها، یک طبقه مازاد هم تشویقی میگیرن و این مردم، این باعث شده که مردم استقبال کنن.
موضوع ساخت و سازها رو از مردم و اهالی شهر صالحیه نیز پیگیری شدن.
اینجا دو تا بافت فرسوده بوده به مدراج 120 متر، ما اقدام کردیم به شهرداری و اینا مجوز تخریب به ما دادن برای نوسازی. و همون راستای همین کوچه بهارستان 8 7-8 تا 10 تا پلاک الان تبدیل به نوسازی داره میشه. واقعا کارشون کار بسیار خوبیه.
الان یه ساختمونتون چند متر؟
این زمینش 90 متر.
چند سال سا؟
تقریبا 14 سال.
خب اگر با هم تجمیع کنیم میدونین چند تا واحد بهتون میرسه؟
آره دو واحد میدن دیگه. یه 84 متری ما فرسوده داشتیم اینجا، بعد اومدیم با همسایه تجمیع کردیم، شهرداری هم اون طبق تشویقی به ما میدن، رفتیم اونم گرفتیم و ساختیم.
واحدی که قبلا داشتین چند سال ساخت بود؟
30 سال 35 سال ساخت بود، فرسوده بودن.
تشکر میکنیم، تخفیفات ویژه دارن انجام میدن، سرعت صدور پروانه هم خوبه، سریع انجام میدن. بعد
اینجا بهارستان 8 یکی از گذرگاه‌های شهر صالحیه است. در این گذرگاه بیش از 25 واحد ریزدانه تجربه شده است. محمد شفیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
بیان دیدگاه‌های فرهنگی و اجتماعی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در مناظره‌های تلویزیونی، همایش بازرسان انتخاباتی استان در اسلامشهر و انتظارات مردم از رئیس جمهور آینده در گزارش ویژه انتخاباتی امروز.
همایش مشترک بازرسان فرمانداری ها و شهرداری های استان تهران در اسلامشهر. مدیر کل بازرسی استان تهران در این همایش در خصوص سلامت انتخابات گفت:
امر بازرسی انتخابات توسط مجموعه وزارت کشور و همینطور هیئت های نظارت انجام میشه. در بخشی که مربوط به وزارت کشور هست، این عزیزان در دوره آموزشی رو طی میکنن و در هفته جاری که هفته تبلیغات انتخاباتی کاندیداها هستش و نامزدهای انتخاباتی، عزیزان به عنوان بازرسان معین در سطح شهرستان ها و استان حضور دارن. اگر نکته از حیث رعایت مقررات قانونی مد نظر باشه و لازم باشه به ستادهای انتخاباتی کاندیداها ابلاغ میکنن که رعایت قانونی رو داشته باشه.
رئیس حوزه انتخابیه شهرستان شهریار گفت 271 شعبه رأی‌گیری در این شهرستان وجود داره و بیش از 5000 نفر وظیفه برگزاری انتخابات 8 تیر ماه رو به عهده دارن.
هیئت اجرایی ما با حضور 8 نفر از معتمدین و اعضای اداری هیئت اجرایی شکل گرفت که جلسات مستمر ما با عیزان نظارت در حال برگزاری هست. خب در این انتخابات دو تا تکلیف وظیفه مهم داریم. اول بحث تعیین شعب اخذ رأی بود که در دو بخش مرکزی و جوقین 271 شعبه اخذ رأی داریم که انشالله آرای مردم رو در 8 تیر ماه اخذ خواهند کرد. در بخش مرکزی 220 شعبه ثابت و 4 شعبه سیار داریم. در بخش جوقین هم که حالا 4 شعبه ثابت و 3 شعبه سیار کار خودشون رو انجام خواهند داد. بیش از 5000 نفر عوامل اجرایی در حوزه‌های اجرا، نظارت، پشتیبانی و فناوری کار انتخابات رو در 8 تیر ماه انجام خواهند داد.
سیاقی خبرگزاری صدا و سیما.
مدیر جهاد کشاورزی رباط کریم از تخریب 440 مورد ساخت و ساز غیر مجاز در عرصه‌های کشاورزی روستاهای شهرآباد و حصار مهتر خبر داد. آقای عباسی گفت حسب دستور دادستان در راستای حفظ اراضی زراعی و باغی 108310 متر مربع ساخت و ساز غیر مجاز قلع و قمع شد. او گفت این ساخت و سازها شامل 340 مورد دیوارکشی، 65 مورد بنا، 30 مورد محوطه سازی و 5 مورد کانکس بود که مالکان آن بدون اخذ مجوز از جهاد کشاورزی ساخت و ساز کرده بودند. مدیر جهاد کشاورزی ربات کریم از بهره برداران بخش کشاورزی خواست قبل از هر گونه ساخت و ساز برای مشاوره و اخذ مجوز و اطلاع اصالت ساخت و سازها در اراضی کشاورزی به مدیریت جهاد کشاورزی مراجعه کنند. کلاهبرداران و سارقان کنتور برق در شهریار دستگیر شدند. رئیس پلیس آگاهی غرب استان گفت در پی خبر کلاهبرداری با ترفند نصب کنتور در شهریار مشخص شد افرادی تحت پوشش شرکت پیمانکاری اداره برق اقدام به نصب کنتور تقلبی و سرقت کنتور برق از شهروندان می کنند. سرهنگ سواری پور گفت 4 نفر از اعضای این باند که به همین طریق 2 میلیارد تومان کلاهبرداری کردند دستگیر شدند. و تیم‌های آلینوس اسلام شهر و گلگوهر سیرجان به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های دسته یک کشتی کشور صعود کردند. در ادامه مسابقات گروه بی دور برگشت لیگ دسته اول کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور جام شهید شاهرخ زرقام، گلگوهر سیرجان با 2 پیروزی صدرنشین شد و تیم آلینوس اسلام شهر در جایگاه دوم ایستاد. بدین ترتیب در پایان دورهای رفت و برگشت مسابقات باشگاه گلگوهر سیرجان با 4 برد تیمی و 113 امتیاز به عنوان تیم اول و باشگاه آلینوس اسلام شهر با 2 برد تیمی و 75 امتیاز به عنوان تیم دوم گروه بی به مرحله نیمه نهایی صعود کردند. سپاس از توجهتون.
جشن ویژه برنامه های مختلف به مناسبت عید سعید قدیر و دهه امامت و ولایت در شهرستان های جنوب شرق استان از تدارک 50,000 غذا در شهر ری تا برگزاری جشن در روزه های پاک دشت. و آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری در جنوب شرق استان. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، درود به پیشگاه شما شنوندگان ارجمند. ستاد مردمی بزرگداشت عید قدیر در شهر ری طبخ و توزیع 50,000 پرس غذا میان شرکت کنندگان در جشن‌های شب و روز عید سعید قدیر تدارک دیده. جشن هستی شهر ری در میدان آینی برگزار می‌شود. بابل هوایجی رئیس ستاد بزرگداشت دهه امامت و ولایت و یوسفی عضو ستاد مردمی بزرگداشت عید سعید قدیر:
سال توفیق داریم که تحت لوای امیرالمومنین در مجموعه‌ای که به نام امیرالمومنین برپا شده تمام گروه‌های جهادی مردمی دور هم جمع شدن. قرار بر این شد که طبخ و توزیع 250 دیگ غذا به ظرفیت 50,000 پرس در روز قدیر صورت می‌گیره. اعتبار این برنامه کاملا به صورت مردمی هست. خود مردم ولایت مدار شهر ری پای کار آمدند، کمک کردند. هزینه‌ای که برای این مراسم انجام شده بالغ بر 5 میلیارد، خرید ادوات، خرید مواد غذایی و آماده سازی فضایی که اینجا اتفاق افتاده و کاملا مردمی و از جیب خود مردم صورت گرفته.
جشن ویژه عید قدیر در روستای عبدالاباد بخش شریف آباد پاکدشت با استقبال پرشور مردم این روستا برگزار شد. به یمن اعیاد قربان و قدیر و با هدف ترویج فرهنگ ازدواج آسان و به دور از تجملات، 4 زوج جوان روستا نیز با برگزاری این مراسم زندگی مشترک خود را آغاز کردند. آقای مونسان بخشدار شریف آباد در حاشیه این مراسم گفت ویژه برنامه‌ها و جشن‌های دیگری نیز پیش بینی شده که در حال برگزاری است.
دهه امامت و ولایت فرصتی برای تبیین جایگاه ولایت است. در همین راستا بیش از 20 برنامه در سطح شهر و روستاهای بخش شریف آباد برگزار میشه که عمدتاً این برنامه‌ها و جشن‌ها به صورت مردمی و خودجوش میباشد که نمونه‌اش هم همین جشن است که در روستای عبدالاباد به صورت مردمی برگزار شده است.
Oh,
ادامه اخبار. از رزماشای انتخاباتی در شهرستان های ورامین و پاکدشت تا تعداد رأی اولی های شهرستان ری در بسته انتخاباتی امروز جنوب شرق تهران.
رزمایش سراسری برگزاری انتخابات امروز در فرمانداری ورامین و پاکدشت برگزار شد. کارخانه رئیس هیئت اجرایی انتخابات شهرستان پاکدشت.
شهرستان پاکدشت هم امروز از ساعت 10 صبح تا ساعت 12 نور آزمایشی تست دستگاه‌های احراز هویت داشتیم. 9 دستگاه در سطح شهرستان برای آزمایش به ما داده شده بود که الحمدلله در دو بخش شریف آباد و انتخابات مرکزی شهرستان پاکدشت این دستگاه‌ها زیر بار تست برده شد.
دوشنبه نیز تمام عوامل اجرایی